хорошо. Хорошо.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 37 از سوره حج 36 دنبالم و 35 بود ولبدن جعلناها لکم من شاعر الله. اینو فرمود که این بدن، بدن همون شطور رو میگن. عرض شود که دیگه مطلق قربانی رو نمیگن. بدن که همون شطور چاق هم باشه و سالم باشه. جعلناها لکم، ما این بدن رو برای شما قرار دادیم از شاعر الهی. یکی از شاعر الهیست براتون. لکم فیها خیرون، تو این بدن برای شما خیر هست. فذکر اسم الله علیها صواف، نام خدا را بر این بدن ببرید در حالی که صاف ایستاده. یعنی وقتی میخواید ذبحش بکنید بسم الله رو بگید در حالی که او ایستاده. البته شطور میشه در حال نشسته یا خوابیده هم ذبحش بکنن، نهرش بکنن. اما این آیه نشون میده که بهترین حالت نهر شطور همه حالت ایستاده هست که اول در گودی گلوی او چاقو زده میشه، این میشه ذبح او. ما تا بهترینه در حال ایستاده باشه رو به قبله، بسم الله رو میگند و میزنن. فاذا وجبت جنوبها، وقتی که واجب شد پهلوی او. این واجب شد پهلوی او یعنی به پهلو ساکن و استقرار پیدا کرد، خوابید. و این کنایه از فوت اوست. اول ایستاده بود، در حال ایستاده جلوی او رو سوراخ کردید. وقت یه مدتی 5 دقیقه ممکنه این طول بکشه تا روح از بدنش بره، تا نرفته روح دست و پا میزنه. اما وقتی مستقر شد روی جنب خودش، پس وجبت جنوبها یعنی از استقر علا جنبه ها، وقتی ساکن شد دیگه تکون نمیخوره، یعنی دیگه کاملا از دنیا رفت و این روح از بدنش خارج شد. فکلو منها، بخورید ازش. و اطعم القانع والمعتر، به دیگرانم بدید، هم به قانع بدید، کسی که قانعه، یعنی به کم قانع است و حریص نیست، نمیگن فقیر. معتر فقیر یا میگن که نیاز داره اما به زبان نمیاره، میاد از کنار شما رد میشه و دلش میخواد شما یه چیزی بهش بدید اما هیچی هم نمیگه. بعضیا شأن خودشونو از گدایی بالاتر میدونن، گدایی نمی کنن. اینا میگن معتر. پس دو نوع سائل داریم، یه سائلی که به زبان قال، یه سائلی که به زبان حال هست. زبان قال حیای کمتری داره، زبان حال حیاش بالاست، در حالی که نیاز داره اما به قول امروزی ها صورتشو سرخ نگه داشته اما هیچی نمیگه. اینو میگه معتر. قرآن میگه هم به قانع بدید هم به معتر بدید. کذالک سخرناها لکم، ما این انعام رو برای شما مسخر کردیم، در اختیارتون قرار دادیم. لعلکم تشکرون، یک نکته توی این آیه شاعر رو باز تکرار کرده که اینو قبلن هم گفتیم. شاعر الهی خیلی چیز هاست. تو سوره بقره صفا و مروه رو گفت من شاعر الله، اینجا این رو میگه. تو چند تا آیه قبل گفت کذالک و من یعظم شاعر الله، آیه 32 بود. اونجا گفت کسی که شاعر الهی رو بزرگ میشمره. شاعر تمام چیزیست که علنی دین رو ترویج میکنه. مثلا معزنهی که میذارن یه گنبد روش میذارن، گنبدی رو طاق مچنی، خود شاعر از دور افراد نگاه میکنن میگه اینجا مسجدست. اذانی که ظهر یه کسی وای میسه میگه این خودش شعاره، شعار الهی. پرچم عزای امام حسین علیه السلام میزنید یا پرچم عید رو، تولد چراغانی میکنید، اینا همه شعار الهی است. حتی لباس سیاه میپوشید، لباس زیبا، لباس تمیز میپوشید، مثلا میخواهید نماز جمعه برید بهترین لباس رو میپوشید، عطر میزنید که دستور داریم، اینا همه شعار الهی است. کسی که شاعر الهی رو بزرگ میشماره، اینا نشانه تقوای دله، فانها من تقوا القلوب. و در این آیه میفرماد ما بدون از شاعر الهی قرار دادیم و این برای شما خیر هست. توش راجع به فیضا وجبت جنوبها فکلو منها، این کلو امره، اما از نظر فقهی آیا عمد دلالت بر وجوب میکند یا استحباب یا جواز؟ اینش فرق میکنه. بعضی گفتن دلالت بر وجوب داره، حتی احتیاط واجب هم کردن. مثلا آیت العظمه مکارم دیدن میشونم احتیاط واجب میکنن، یا بعضی مراجع دیگه، بعضی مراجع نجف باز همینطور. ولیکن اونایی که میگن این کلو در اینجا واجب نیست مثل حضرت امام، اونا نظرشون اینه که اینجا امر در مقام توهم حضره. حضرش چیه؟ قدیما فکر میکردن شخصی که میره تو سرزمین منا قربانی رو ذبح میکنه حق نداره هیچی ازش بخوره. میگفتن شما قربان کردی برای خدا، باید بندازی بری، اصلا نگاهش هم نکن. چون این بود تو فکرشون، قرآن میگه نه میتونید بخورید. این فکلو دارد اون حظر ذهنی شما رو دفع میکنه که شما فکر میکنی ممنوعه خوردن از اون، میگه نه خیلی بخور اشکال نداره. پس این بخور حتی استحبابم توش نیست، وجود هم از همه جا. این فقط صفت جواز دارد میگه، میگه ممنوع نیست، میتوانی یه بایدشو بخوری. این در صورتیست که بگیم دفع توهم حضره. این نظیر اون آیه تو اصول میخونید فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُو، وقتی که محل شدید یعنی از احرام در اومدید برید صید بکنید. وقت میگن حالا این برید صید بکنید فَاسْتَادُو امره، یعنی هر که از احرام در اومد واجبه بره صید بکنه. نه، این فَاسْتَادُو توهم حضره اینجا، یعنی کسی میگفت در حالت احرام که حرام بود ما صید بکنیم، حالا از احرام در اومدیم هنوزم حرامه، قرآن میگه نه دیگه حرام نیست برو صید کن. این برو صید بکن وجوب توش نیست، یعنی جایز است. مثل پزشکی که به مریضش میگفت شیرینی نخور، این ممنوعش میکرد تا وقتی که مریضش خوب میشه میگه برو بخور. این بار بخور اهم نیستا، میگه گفت از بابا یه برد یک کل شیرینه بگه بیشن بخور. این بار بخور یعنی ممنوعیت قبلی برداشته شد، دیگه حالت خوب شده. خب این بحث فقهیه که اینجا فرمود فعضا وجبت جنوبها، یعنی وقتی این شطور کاملا از دنیا رفت، روح از بدنش رفت بیرون، فکلو منها بخورید ازش. این بخوری یعنی جایز است بخورید، ممنوع نیست. نگه چون قربانیه حتما بذاریم برای خداوند، نگاش نکنیم بریم. میتونید بخورید، میتونید به دیگرانم بدی. و اطعم القانع اول معتر. و اما نکته مهمی که اینجا هست میخوام این را عرض بکنم، کلمه معتر. یه فقرایی داریم ما آبرومندن و به خصوص توصیه میکنم، دیگه کاری به تفسیر آیه نداره دا. توصیه میکنم که دوربر خودمون مواظب باشیم. گاهی بعضی آبرومنده، مثلا تو اقواممون ای کسی فقیر اما هیچ وقت سوال نمیکنه. یعنی یه شخصیتی داره که اگه بیمیره دم نمیاد کمک بخواد از شما. شما از یه طرقی فهمیدید، برید کمکش بکنید. اینو دقت داشته باشی. به خصوص من توصیه میکنم به شما، به طلبه ها که دوربرتون هستن، یه وقت دیدید طلبه ای مشکلی داره بیاد یواش که به ما بگید، نمیخواد آبروشو ببرید. وظیفه تونه، این یه وظیفه سنگین. شما خبر داری رفیقتون توی شرایط خاصی، اصلا به خودش هم هیچی نگید، آهسته بیاد به من بگید فلانی توی مشکلات هست. بالاخره ما هم یه وظیفه دیگه داریم. این وظیفه رو دقت بکنه. سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه یه شخصی رو صدا زدن، یکی از طلبه ها بوده، اسمش هم میگن تو تاریخ کی بوده، صدای زند و گفتن که همسایه شما 3 روز است غذا نداشته و یه مقدار شکر تو خونش بوده، با شکر همطور به بچه هاش داشت شکر داده، سو 2 روز بعد شکر بوده، همطور یه مثلا نیم کیلو شکر داشته تو خونه، شکرهای تو آب زده سو داده به بچه هاش. چرا بهش رسیدگی نکردی؟ گفته بود تو جام که من خبر نداشتم. همین عذرایی که ما هم میترشیم، میگم ما خبر نداشتیم، میخوام سر خودمون رد کنیم، ما میگم ما خبر نداشتیم. سید فرمده بودن که اگه خبر داشت یا اطلاع نمی کردی که یهودی بودی، اصلا مسلمان نبودی. من دارم بهت میگم چرا خبر نداری؟ تو میگو خبر نداشتم. و بی خود خبر نداشتی، تو باید از همسایه اطلاع داشته باشی. همسایه چرا خبر نداری؟ پسر از این دازه میره میه، یه سری بذار همسایه تو برافره. ولی اینا عذر نیستا که سید نپذیرفتن عذر او را. بعد میگه سید یه طبق غذا آماده کرده بودن، حالا از کجا آمده بود نمیدونم، اما میگه غذای متعارف نبود که مثلا توی چلو کباب بتونن یه همچی غذایی رو درست بکنن، حتی خیلی غذای بالایی بوده که احتمالاً بهشتی بوده، ملائکه رو برده بوده. یه طبق غذا بود دادن به همین واسه، گفتن اینا برو یه جوری محرمانه که هیچ آبرویی نره در خونه بزن اینا تعارف کن بشو برد. که خود اینا اصلا از کرامات سید یاد میکنن که سید بهرام از کجا فهمیده بودن که ایشون همچین بانک اون همسایه نفهمیده بود و این قضا از کجا آمده بود، هیچی هم اینا تو تاریخ معلوم نیست. اما از اینا ما خیلی داشتیم، بزرگان ما داستان تو این زمینه خیلی دارن، کسانی که کمک میکردن و دقیقا هم کمکشون دقیق به اندازه بوده. یعنی خیلی قضایی داریم. من فقط خواهشم اینه چون تو طلبه ها به خصوص زیاد هستن کسانی که مشکل مالی دارن، بیش از مردم مشکلات تو طلبه ها بیشتره، اینا خودتون میدونید. یخ نمیخوام تجسس بکنید، اینم درست نیست که از رفیقتون بپرسید چیکار میکنید، اما اگر بدون تجسس متوجه شدید که دوستتون رفیقتون توی مشکلات خاصی است، این وظیفه پیدا میکنید که باید اقدام بکنید. نتونستید اقدام کن، بیا به ما بگید. بلکه ما هم یه اقداماتی میکنیم، نتونستیم ما میریم به یکی دیگه میکنیم. اما اینکه بخوام سر و بالا بندازم بگم به ما چه، این به ما چه نمیشه دا. این باید اقدام کرد. و یادتون باشد کلمه معتر کسیست که آبرومنده و هیچی نمیگه اما نیازمندم هست به شدت. من داستان حضرت یعقوب رو اول سوره یوسف گفتم که ایشون مشکل یوسف که براش پیش اومد روایت دارد از اینجا پیش اومد که سفره میانداخت حضرت یعقوب، سفره‌های طولانی میداخت فقرا، هر کی میمدن گرسنه بودن میدونم میشستن سر سو قضا میخوندن میرفت دور فردا شب همینطور. کار حضرت یعقوب یکی از کاراش این بود مرتب سفره میره. و یه شب سفره که جمع کردن یه فقیر اومد گفت من دیر رسیدم و روزه بودم امروز. از یعقوب گفت که دیر اومد به من چه. حالا اینا من سادشا میگم آخه چی گفت از نه، اما آنچه یه از اعتنایی نکرد به او و اقدام نکرد. اینم هیچ رفت خوابید گفت خدای شکرت ما حالا این هیچی نفهم. و فرداش هم خواست داره روزه بگیره. همین فقیره با معلومه روزایی مستحبی هم بوده، روزه واجبی بود که از یعقوب میدونست این رو. اما وقت با اینکه افطار گیرش نیمه سحری هم گیرشن گفت طور نیست، ما باشکم خالی فردان روزه میگیره. و همین بی اعتنای یعقوب شب خواب دید که بهش تو خواب ملامتش کردن، گفتن چرا این فقیر رو ردش کردی، نترسیدی، این روزه بود، فرداش هم روزه گرفته، و چرا بهش حسی نکردی. و خلاصه تهدید شد تو خواب که منتظر عذاب باش. از خواب که بلند شد گفت یه عذابی بناس به هم برسید و خدا رحمم بکنه چی میخواد بشه. و دیگه بعد اون جریان یوسف پیش اومد و 40 سال گرفتار شد تو زندگی. یه روایت هم مرحوم پدر ما از امام صادق علیه السلام میخوندن، من خودم ندیدم هنو حدیثش، یه فقیری درخواست کمک کرد یا آقایی کمکش نکرد. حضرت گفتن چرا کمکش نکردی؟ گفت ترسیدم دروغ بگه. امام فرمودن نترسیدی راست بگه؟ ببینید اینم هستا، نترسیدی راست بگه، یعنی اگه راست بگید و شما کمکش نکردی عذابت وارد میشه دا. اینا باید بترسی، هم تو میگوی ترس هم دروغ بگه، خب اون برش هم بترس. من حالا اینجا تو آیات بعد اجازه بدید نگم یه جمله دیگه بهتون بگم. برای این کمکی که خیلی ها میان درخواست میکنن انسان هم نمیدونه، مرتب میگن چیکار بکنه. اگر کمک جزئیه نمیخواید کمک بکنید، کمک دروش، کمک های جزئی هم تو کمک کنید ردش کنید بره. کمک های جزئی ها فقرهایی که تو مسیر نشستن شما کمک بکنید، یه دعا هم در حقتون میکنه. این کمک های جزئی رو روایت داره در یک روز مستحب 3 تا درخواست رو کمک بکنید. درخواست 4 به بعد دیگه به اختیار شما، میخواید کمک بکنید میخواید نکنید، اما تا 3 رو کمک بکنید، همون کمک های جزئی، به طوری که اگه طرف مقابلتون وضع مالیش خوبه شما گدا پروری نکرده باشید، یه کمک جزئی کردید اصلا ندارد این کمک جزئی که حالا میگه وضعش خوبه خوب باشه و بگه من چقدر کمکش کردم، یه کمک جزئی کردم به اندازه یه دونه نون اگه بتونه دریم حالا مثلا 1000 تومن یه دونه نون فوقش میده. اما یه وقت کسی درخواست کمک دروش میکنه، مثلا میگه من یه یخچال میخوام، یه فرش میخوام، یه چی میخوام، جهیزیه میخوام، این چای دروش یه وقت شما نمیتونید کمک را اصلا در توانتون نیست، خب عذرخواهی میکنید. یه صورت. صورت دوم نمیتونید کمک بکنید اما میتونید واسطه بشید، خب واسطه شید. صورت سوم اینه که میتونید خودتون کمک بکنید، اصلا وضعتون خوبه. این صورت دو و سه که یا واسطه میخواید بشید و کمک بکنید یا خود از جیب خود میخواید کمک بکنید، اینجا تحقیق بکنید، یه تحقیق متعارف متناسب با طرف مقابل و شعونتش به هم نزنید و یه تحقیق بکنید. چون اگه دروغ بگید و بخواد یخ شاله شما بگید، خب این کمک به گداییش دارید میکنید، این دوره تحریم شه فردا میرد. نه، این باید بدونه که کمک درشت توش تحقیق هست. حالا چه شما بخواید واسطه بشید یا نه خودتون بخواید کمک کنید، بلاخره یه تحقیق بکنید عاقلانه، همینه، یه بررسی بکنید. چون متاسفانه تو جامعه یه عده‌ای اینطوری عادت پیدا کردن، دروغگویی، تنبل، همطور بعضی هم نه تنبل هم نیستن. مثلا یه کسی اومد به ما درخواست کمک از ما میخواست، ما گفتیم یه بررسی بکنن. وقتی رفتن در خونش و اینات خونش، گفتن نه به هیچ کس کمک به ایشون نکنید، ایشون روانیه، چون روانیه حقوقشو بازنشستن بود، گفت حقوقشو ما داریم میگیریم و به اندازه نیازش پول میذاریم دستش، و چون پول کم دستشه خیال میکنه فقیره. روانی بود، همتون میمد از ما مثلا این تقاضایی کمک میخواست، اما تو خونش میگفتن کمکش نکنید، ما اصلا نیاز نداریم، حقوق بازنشستگی 4-5 میلیون بود پولش، گفتیم حقوق بازنشستگی میگیریم، منطقه اگه 4-5 بدیم دستش چون روانیست میرد همه رو میریزدیم بر اون وقت. ما میگیریم به اندازه نیازش روزانه بهش پول میدیم، اما خودش چون پول کم دستشه خیال میکنه فقیره، وقت میره دزنه رو میکنه. حالا من اینا کار ندارم علت ها چیست که چرا یکی تقاضا میکنه چرا نمیکنه. الان یاد میگم اگه کمک دروش خاص اینا شایسته هست که یه بررسی بکنی. ما یه موقعی از تبلیغ برمیگشتیم رفتیم اطراف شیراز، وقت اومدیم شیراز، از شیراز میخواستم بیام اصفهان، تو ترمینال یه آقایی اومد گفت که من میخوام برم تهران، یه پولی به هم بده که من برم تهران. من احتمال زیاد دادم که دروغ میگه، چون هم تو اونجا میپلکید پرلو همه میرفت، اما از طرف هم احتمال هم دم راست میگه. گفتم میخوای بری تهران، اتفاق منم دارم میرم اصفهان، بیا با همه اتوبوس که داریم میریم، بیا سوارش من پول بهت میده، پول کرده من میده. تا اینو گفتم شرکت بهانه تراشی که من میخوام تهران. گفتم خب تهران از سر از شیراز که میام اصفهان میریم تهران، بیا بریم تا اصفهانش با هم میریم، اونجا هم من بلیط برات جور میکنم، مشکلی نیست. گفت اصفهان نمیدونم چون، گفتم اصفهان که جای میخوای بری خونه ما هست، مشکلی. خلاصه هرچی گفت ما راه حلش رو درست کرد، ما آخه با زور تو رو در رسیم، اومد پلما سوارش نشست و صندلی پلما نشست تا اتوبوس میاد را بیفته، یه حدن بلند شد و به یه بهانه فرا کرد رفت منصرف شد از اومده. گفت ای باید میشه اینجا پر خود من دیگه تو رو درسته بایدمش بالا نشوندمش پر خود. گفتم میریم تا اصفهان، خواستی بیا خونمون، نخواستی همونجا من دوره بلیط جدید میگم که بفرستن تو تهرونم بار دیگه. اونجا که رسید هرچی اتوبوسم را بیفته دم بلند شد رفتم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.
Thank you.